شماره 150 در تاریخ 20 آبان 1360 مصادف با 14 محرم 1402 موضوع شهوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لعنت الله علی الظالمین اجمعین. قبل از آنی که وارد بحث در ارتباط با رذایل اخلاقی نسبت به قوه شهوت شویم، تذکرن عرض کنم راجع به بحث گذشته راجع به قصاوت، از نظر طبیعی هم ما در اخبار و روایات و آثار اسلامی داریم که چه بسا از نظر خوراک ها هم مؤثر است که انشاءالله در مباحث شهوت چه بسا به اون روایات برسیم و او را اشاره کنیم بهش. لذا من در بحث قصاوت عرض نکردم چون در آتیه بهش برخورد میکردیم. و اما بحث راجع به رذایل اخلاقی در ارتباط با نیروی شهوت که قهرم در مقابلش فضائل اخلاقی هم داریم نسبت به نیروی شهوت. انسان از نظر وجودی روحش که مجمع قواست و نفسش در عین این که واحد است، مجموعه ای از نیروهاست. چهار نیروی اصلی برای او شمارش می کنند. یکی نیروی عقل است و دیگری نیروی شهوت است. سوم نیروی خشم و غضب است و چهارم نیروی وهم است. هر کدام اینها به منظور خاصی آفریده شده اند. نیروی شهوت برای جلب منفعت است و نیروی غضب و خشم برای دفع ضرری است که متوجه انسان می شود. نیروی وهم برای ادراک جزئیات است و نیروی عقل او برای درک کلیات و برداشت کلی از امور جزئیه‌ای را که به وسیله وهم به دست می آورد روح. انسان که این چهار قوه درش هست و هر کدام به منظور خاصی است، چون خود انسان از نظر موجودات در عالم مخلوقات وجودی است بالغ، یگانه وجودی که در عالم خلقت به بلوغ رسیده است در رابطه با اون نیروی انتخاب و اختیاری را که خالق به او داده است، لذا می تواند از نظر مصرف کردن این نیروها، این نیروها را از نظر مصرف به انتخاب و اختیار خودش هر کدام را از اون مسیر تعیین شده خارج کند. این نیروهای چهارگانه‌ای که در درون انسان است، اینها طوری تنظیم شده است و هر کدام برای خودشان جای خاصی دارند. مثلا عقل جایگاهش این است که حاکم باشد بر نیروی شهوت، بر نیروی غضب و خشم حکومت داشته باشد. عقل در درون روح انسان سمت حاکمیت را باید داشته باشد، ولی انسان می تواند به سوء اختیار و انتخاب خودش او را از جایگاهش پایین بکشد و در اختیار شهوت قرار بدهد عقل را، یا در اختیار غضب و خشم قرار بدهد. بنابراین در این صورت است که انسان مبتلا می شود به رذائل، آنگاه که از اون مسیر تعیین شده برای نیروهای درونی انسان خودش به انتخاب و اختیار خودش اونها را از اون مسیر خارج کند. رذائل اخلاقی یعنی زشتی هایی را که انسان در این عالم کسب می کند، اون هم به انتخاب و اختیار خودش. اینها همه در ارتباط با همین به هم ریختگی و خروج هر یک از این قوا از اون مسیر تعیین شده است، در اون ارتباط است. لذا علمای اخلاق آمدند برای هر یک از این قوا نسبت به اون حالتی را که از مسیر تعیین شده خارج بشوند، که همون مبدع پیدایش رذائل اخلاقی است، یعنی زشتی هایی است برای نفس و روح، ملکات زشت پیدا می شود. علمای اخلاق آمدند دو حالت افراطی و تفریطی درست کرده اند و گفتند خارج شدن از مسیر تعیین شده برای این نیروها یک وقت حالت افراطی دارد، یک وقت حالت تفریطی دارد، که در این دو ارتباط است که زشتی ها پیدا می شود برای روح. ولی اگر در همون مسیر تعیین شده اینها مصرف بشوند، اون فضائل اخلاقی است، یعنی اون حالت تعادلی روح، که هر کدام از قوا جای خود را داشته باشند و انسان نسبت به مصرف این قوا همون چیزی را که از نظر ارزش‌های درونی انسانی نسبت به او تکیه می‌شود، بر همون معیارها که مبنای معیارهای الهی است و خدا قرار داده است، بر طبق اون معیارها از این نیروها استفاده کند، اینجاست که فضائل اخلاقی هست برای روح و انسان. اونگاه که این حالت تعادلی را حفظ کند، روحش آراسته به خو و طبع‌های زیبای انسانی می شود. این به عنوان فشرده و یک اشاره نسبت به معنایی را که علمای اخلاق دارند در بحث‌هایشون نسبت به رذائل و فضائل اخلاقی. اما نیروی شهوت که یکی از نیروهای اصیل است در انسان، همون گونه که خشم و غضب یکی از نیروهای اصیل است و همون گونه که عقل از نیروهای اصیل بود در انسان، شهوت هم حالت افراطی و تفریطی دارد در رابطه با انتخاب انسان و اختیاری که انسان دارد از نظر مصرف کردن و کار کردن روی این نیروی درونی. هم حالت افراطی دارد، هم حالت تفریطی دارد و هم حالت تعادلی دارد. اونگاه که انسان از نظر نیروی شهوتش حالت افراطی داشته باشد، علمای اخلاق می‌فرمایند این حالت، حالت شره تعبیر می‌کنند، در انسان پیدا می‌شود. و اگر حالت تفریطی باشد، خمود میگویند بهش، و اگر حالت تعادلی باشد، این را بهش میگویند عفت و عفت نفس. انسان از نظر حالت افراطیش در رابطه با شهوتش، چون شهوت یک نیروی اصلی است، این در ابعاد گوناگون می شود انسان از او بهره گیری کند. لذا تعریفی را که علمای اخلاق برای شره یعنی حالت افراطی نفس در ارتباط با مصرف شهوت کرده اند، دو تعریف هست که یکیش موافق با اعتبار است از نظر علمی، و اون تعریف عبارت از این است که انسان آنگاه که متابعت کند از نیروی شهوتش در هر چیزی که از نظر شهوی انسان به سوی او متمایل باشد، این متابعت کردنش به طور گسترده باشد بدون آنکه ملاحظه مرزبندی در این حرکت انسان بکند. یعنی انسان آنگاه که شهوتش به چیزی متمایل شد، به عملی حرکتی متمایل شد، بدون مرزبندی و بدون تعقل و تفکر که سود و زیانی را در نظر بگیرد، به سوی اون عمل این حرکت کند، یعنی اون عمل را انجام بدهد. و اگر بخواهیم از نظر سطح بسیار کوتاه و پایین مطلب رو بیان کنیم، باید گفت هر چه دلش بخواهد بکند، که دل را عبارت از شهوت بگیری انجام بده. اون وقت راجع به خواسته های شهویش گاهی در ارتباط با شکم است، مأکولات است، گاهی در ارتباط با امور جنسی است، گاهی در ارتباط با صحبت کردن است، شهوت سخن، گاهی در ارتباط با مال است و ثروت است، امثال اینها. هر حرکتی که در ارتباط با شهوت باشد، در ارتباط با این نیرو باشد و انسان هدفگیری کند، این معنایی است از نظر اعتبار درست است روی اون تقسیماتی را که ابتدا علمای اخلاق می‌فرمایند نسبت به نیروها و رذائل و فضائلی که در ارتباط با نیروهاست. و حالت افراطی از نظر شهوت همین معنا میشه. ولی معمولا علمای اخلاق مسئله حالت افراطی در ارتباط با نیروی شهوت را میگوین اطاعت انسان از شهوت شکم و شهوت امور جنسی، یعنی اون حالت حرص نسبت به خوردن و آمیزش. البته اینها دو فرد هستند که بعد عرض میکنم، دو فرد از افراد هستند برای اون حالت افراطی، و اون حالت افراطی شهوت خلاصه نمیشود در این دو فرد، افراد دیگری دارد. حالا ما بحثی راجع به این جهت نداریم، مرحوم نراقی هم در جامع استادات این معنا را تذکر میدهند. بنابراین با اون تنظیمی را که علمای اخلاق کرده اند نسبت قوا، و هر یک از قوا دارای سه حالت افراطی تفریطی که از رذائل و حالت اعتدالی نفس در رابطه با هر قوه ای از فضائل اخلاقی است، قهرن اینجا این شره ای را که می فرمایند و خمودی را که می فرمایند، اینها باید جنس باشند، یعنی همونطور که منطقی ها اجناس رو می گویند در تحت و انواعی هست، اینها جنس قرار بگیرند و در تحت او انواعی از رذائل نفس مطرح میشه. معمولا اون انواعی را که شمارش میکنند در رابطه با حالت رذالت نفس در ارتباط با شهوت، 11 رذیله به عنوان انواع رذائل شمارش میکنند. یک، میگویند حب دنیا. دوم، حب مال. سوم مسئله غنا و ثروت که اینها در جای خودش باید تفکیک بشه. چهارم حالت حرص نفس. پنجم مسئله طمع. ششم حالت بخل نفس. هفتم طلب حرام. هشتم غر و خیانت. نهم انواع فجور را در یک نوع اینها خلاصه می کنند. نعوذ بالله، انسان در ارتباط با نیروی شهوتش هر معصیتی را که مرتکب بشه به عنوان انواع فجور ذکر می فرماید. دهم مسئله گفتار باطل، غرضشان این است که انسان حکایت معصیتی بکند یا اینکه گفتارش معصیت باشد. یازدهم گفتار بیهوده که اینها در ارتباط با شهوت نسبت به سخن است. این روشی را که علمای اخلاق دارن معمولا تحت این 11 نوع مسئله حالت افراطی و تفریطی نفس را در ارتباط با نیروی شهوت بیان می کنند. این رو تذکرن عرض کنم راجع به حالت افراطی نسبت به نیروی شهوت. اینطور نیست که همیشه در یک مسیر حرام قرار بگیرد شهوت و بخواهد انسان ازش بهره گیری کند و این بشود از رذایل اخلاقی. نه، این اشتباه نشود. نه، گاهی از انسان در مسیر حلال مصرف می کند ولی از نظر روحی و روانی همه همش مسئله ارضاء این نیروی شهوی است. یعنی اندیشهش بر محور شهوت دور می زند. بحث در این است، حال از نظر عمل خارجی برای ارضاء شهوت یک مسیر صحیحی را از نظر چارچوبه شرعی انتخاب کند یا یک چارچوبه باطلی را. بحث روح است، بحث نفس است، حالات نفس است. ممکن است انسان در این عالم از نظر حرکت بیرونیش در ارتباط با شهوتش یک حرکت حلال باشد از نظر چارچوبه شرعی، ولی از نظر درونیش روحش بر محور شهوت دور بدند. این بحث دیگری است. لذا خوب دقت باید بشود که نظر علمای اخلاق چیست. نظر اونها این است که انسان اونگاه که از مسیر انسانیت خودش را خارج کند، یعنی از اهداف آفرینشیش، که اهداف آفرینشیش به او چه از نظر درونی و بیرونی عرض شده، اگر خارج بشود از نظر حرکات بیرونی چه در چارچوبه شهر عمل کند یا نامشروع، این انسان نیست به معنای واقعی. لذا در رابطه با اطاعتها و عبادتهایش همین حالت روانی اثر می گذارد، به طوری که دوائی را که موجب می شود مطیع خدا قرار بگیرد، اون دوائی هم در سطح شهوت در نفس پایین میاد و انسان اونگاه که عبادت و پرستش خدا می کند، درست اگر دقت کند می بیند در ارتباط با شهوت عمل می کند، چون حورالعین می خواهد، غلمان مثلا می خواهد، امثال اینها. لذا خوب باید دقت بشه، خیال نشود که علمای اخلاق میخوان اون عده ای را بگویند که از نظر حرکات بیرونیشان خلاف شرع انجام میدن. بله اونها مورد نظر هستند، اما اونهایی را هم که مشروع انجام میدهند آیا همشان انسانند به معنای واقعی و این نیروهای درونی در همون مسیر تعیین شده الهی مصرف می شود؟ آیا اون تو که خداوند قرار داده است انسان به همون نه این نیروها را تنظیم کرده در درون یا نه؟ بحث در این است. بحث تنها راجع به حرکت خارج نیست. لذا ما روایات بسیار داریم در متون اسلامی که اینها همین حالت افراطی شهوت را بهش اشاره دارد و انسان را به همین معنا توجه می دهد که مراقب باشد یک وقت این روح را که مجموعه ای از ارزش های معنوی الهی است او را پایین نکشد از مقامش و به صورت یک حیوانی که مظهر شهوت باشد به این صورت در نیاورد. روایت از پیغمبر اکرم است، دارد حضرت فرمودن من وقا شر قبقبهی و ذبذبهی و لقلقهی فقد وقیه، کسی که از شر شکم و از شر امر جنسی و از شر زبانش محفوظ بماند از همه بدیها محفوظ مانده است. تمام این امور چه مسئله شکم باشد، چه امر جنسی باشد، چه گفتار باشد، خصوصا گفتاری را که در ردیف امر جنسی و شکم قرار گرفته همون گفتاری است که در ارتباط با نیروی شهوت باشد، یعنی شهوت سخن. اینها همش گویای این جهت است، انسانی که محکوم شهوت نباشد اون انسان از تمام شرور محفوظ میماند، چون یکی از نیروهای بسیار اصیل در انسان، خصوصا انسانی که در دامن طبیعت است و به نحو گسترده کارسازی دارد روی انسان، شهوت است. ما کمتر انسانی بتوانیم پیدا کنیم که از نظر شهوت در یک مرحله بسیار ضعیف باشد و از نظر خشم یا نیروهای دیگه قوی باشد. ولی از اون طرف اونهایی را که در رابطه با شهوت عمل می کنند بسیارند و رقم اونها بیش از انسانهایی است که در رابطه با خشم کار می کنند. چه بسا این که در این روایت دارد کسی که از شر این سه جهت محفوظ بماند از همه بدیها محفوظ مانده،
چون معمولا انسان ها چنین ابتلا دارند.
در یه روایت دیگری دارد از پیغمبر اکرم است، این دو روایت را مرحوم نراقی در جامع السادات نقل می کند، ویل للناس من القبقبین، وای بر مردم از قبقبین. و قیل ما هما یا رسول الله، سوال کردن از پیغمبر قبقبین چیست؟ قال البطن والفرج، حضرت فرمودند شکم و مسئله جنسی، امر جنسی. روایت دیگری است که در وسائل صاحب وسائل نقل می کند، اصل روایت در اصول کافی است، بابی دارد در اصول کافی به نام باب عفت، باب العفه، در اونجا نقل می‌کند. روایت از امام صادق صلوات الله علیه است،
حضرت فرمودند که رسول اکرم فرمودند اکثر ما ترج به امتی النار الاجوفان، بیشترین چیزی که امت مرا به سوی آتش میکشد و داخل آتش جهنم میکند دو تو خالی است، البطن و الفرج. مسئله شهوت نسبت به خوردن و شهوت نسبت به امر آمیزشی. در روایت دیگری که در مسائل نقل میکند، این را در همین ابواب جهاد نفس است، باب 22 از ابواب جهاد نفس، دارد قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ثلاثون اخافهن بعدی علی امتی، سه چیز هستند که من بیمناک هستم نسبت به اون سه چیز بعد از خودم برای امت خودم. اول الضلاله بعد المعرفه، گمراهی بعد از شناخت، و مضلات الفتن و شهوت البطن و الفرج. روایات زیاد داریم در این باب، بنابراین اون حالت افراطی شهوت را این روایات هدفگیری کرده است، یعنی اونگاه که انسان از نیروی شهوت بیش از اون حد تعیین شده بهره برداری کند و چه بسا نیروهای درونی را در اختیار شهوت قرار دهد، عقلش محکوم شهوت بشود، نیروی وهمیش در اختیار شهوت و همیشه کمککار او باشد. امثال اینها، این روایات اشاره به همون حالت شره نفس دارد، یعنی حالت افراطی نفس در ارتباط با نیروی شهوت، خصوصا انسان در بین تمام موجودات زنده عالم طبیعت از نظر خلقت این چنین است، طلبش بی نهایت است، یعنی درخواست درونی انسان مرز نمی شناسد، طلبش بی نهایت است. طلب که بی نهایت شد، اگر این تمایل را از یکی از کانالهای شهوت و غضب وارد بشود، اینجاست که زای آفرید است. به خلاف این که این میل درونی را که میل بی نهایت است در ارتباط با عقل تنظیم کند، اگر این میل در ارتباط با عقل باشد، طلب بی نهایت قهرن یک متعلقی عقل برای او جستجو می کند و او بی نهایت است. قهرن طلب بی نهایت، بی نهایت طلبی است، یعنی موجودی که بی نهایت است می رود او را طلب می کند. این که در روایات و آثار اسلامی نسبت به حالت افراطی چه شهوت و چه غضب نهی شده است و تأکید شده انسان جلوگیر باشد از این حالت، جهت همین است، چون انسان طلبش بی نهایت است و اگر از مسیر شهوت بخواهد وارد شود، این تمایل و طلب از مسیر خشم و غضب وارد شود، اونگاه هست که دنیا را به مفسده می کشد، خود و هم نوع خود را در این رابطه از بین می برد. لذا این روایات در رابطه با اون حالت افراطی است نسبت به مصرف نیروی شهوت. ولی از نظر حالت تفریطی گاهی ممکن است انسان به حالتی مقابل حالت افراطی بیفته از نظر مصرف نیروی شهوت. چون در امم سابق هم بودن کسانی که چه بسا یه همچین مسیری رو می رفتن. اول انسان باید توجه کند اون کسانی که شهوت را می خواهند در درون سرکوب کنند، آیا این از نظر خلقت صحیح است یا نه؟ عمل اینها در رابطه با یک مخلوق صحیح است یا نه؟ اینجا این بحث مطرح است که وجود خیر محض است. تمام نیروهایی را که خداوند به انسان عنایت فرموده اینها خیر هستند. شهوت بد نیست، خشم بد نیست، وهم بد نیست، همه اینها خوبند. بس در چگونگی مصرف و این که در همون مسیر تعیین شده الهی چه از نظر درونی و بیرونیش انسان ازش بهره گیری کند، بس در این است. ما نداریم در هیچ یک از مکتب‌های الهی دستور داده شده باشد به انسان که یکی از این قوای درونی را محو کنند. نداریم یک همچین مطلبی. بس در تنظیم داخل است، بس در کیفیت مصرف است، بس در مقدار مصرف است، در اینها بحث است. نه بس در این باشد که به کلی یک نیرو را سرکوب کند در درونش. اتفاقا این کاشف از عجز است. معلوم می شود نمی توانی تو اون مسیری را که خدا برای او تعیین کرده است او رو در اون مسیر قرار بدهی. گذشته از آن. مگر می شود انسان به طور مطلق بتواند شهوت را در درون خود از بین ببرد؟ مطابق است با نیستی انسان. چون نیروی شهوت به وسیله او انسان جلب منفعت می کند برای خودش، چه از نظر تغذیهش، تمام امورش در ارتباط با این جهان طبیعی. به تعبیر علمای اخلاق می فرمایند نسبت روح به بدن نسبت راکب و مرکوب است. یعنی روح مثل یک سوارکاری است، عقل مثل یک سوارکاری است که او بر مرکبی سوار شده و این مرکب او را حرکت می‌دهد به سویی که او می‌خواهد. انسان چگونه مقصدی را در نظر می گیرد خود انسان و وسیله و مرکبی را در اختیار می گیرد مثل حیوانات که سابقه بر این چنین بود، حیوانی را در اختیار می گیرد، سوار اون حیوان می شه و به سوی اون مقصد حرکت می کند. اگر بنا بشود که انسان به مرکوبش خوراک ندهد، خب این نیروی حرکتی ندارد تا تو را به مقصد برساند. اونگاه این نیرو دارد که تو را به هدفت از این حرکت برساند که از نظر درخواست‌های شهوی او یه پاسخ مثبت به او بدهی. خوراک میخواد. لذا میفرمایند نسبت روح به بدن یک چنین نسبتی است. تا این بدن سر پا نباشد تو به همون هدف مقدس از خلقتت هم نمیتوانی برسی، چون اگر نیروی شهوت از بین برود، اونگاه هست که انسان به این بدن نمیرسد و نرسید مطابق با فراغت است بین روح و بدن، و هیچگاه دیگر انسان سیر تکاملی که برای او تعیین شده است در این عالم نمیتواند بکشد، مطابق با خودکشی. اگر بخواهد انسان سیر تکاملی کند، باید این مرکوب را حفظ کند. بلی، اون چرا که هست این است. به مقداری به مرکوب رسیدگی کن که این مرکوب از نظر حرکتش، افسارش در دست عقل تو باشد. نه این که همش رسیدگی کردن به مرکوب باشد، بعد از نظر حرکتی هم حرکت را واگذار به مرکوب کنی و حیوانی هم که از نظر شهوی بهش رسیدگی بسیار بشود، چموش می شود و هیچگاه خودش را در اختیار تو قرار نمی دهد. به هر جا که بخواهد می زند. گاهی به مزرعه حسن می زند و گاهی به مزرعه حسین می زند. یه همچه حالتی پیدا می کنه این مرکوب. حیوان نفس هم این چنین است. حیوان نفس باید باشد، اما به مقداری که این نیرو بهش برسد، زنده بماند درش، که عقل از او در این مسیر استفاده کند. بنابراین حالت تفریطی نسبت به قوه شهوت هم این از نظر عقلی و شرعی مذموم است که در جای خودش میرسیم انشاءالله در هر نوعی بحث میشود و نهی شده. اون حالت تعادلی، اون چرا که مورد نظر است و بهش در مکتب انبیاء و مکتب اسلام سفارش میشود، اون حالت تعادلی در رابطه با شهوت به نام عفت. روایات زیاد است در این باب. مرحوم کلینی در اصول کافی عرض کردم بابی به نام باب عفت دارد که روایات را نقل می کند. صاحب وسائل از اونجا نقل می کند. خوب دقت کنید جملات را. روایت از امام باقر صلوات الله علیه است. فرمودند ما عبادتون افضل عند الله من عفت باطن و فرج، نیست پرستشی با فضیلت تر در نزد خداوند از عفت باطن، یعنی از نظر خوراک، و عفت از نظر مسئله امور جنسی. یا در یه روایت دیگری از امام باقر صلوات الله علیه همین مضمون، افضل العباده عفت البطن والفرج. باز در روایت دیگری است از امام باقر صلوات الله علیه که دارد حضرت فرمودند ما عبد الله بشیء افضل من عفت بطن و فرج، پرستش نشود خدا به چیزی با فضیلت تر از این عفت. در روایت دیگری است که امام صادق صلوات الله علیه نقل می‌فرمایند که امیر المؤمنین صلوات الله علیه فرمودند افضل العباده العفاف. عفت که گفته میشه در رابطه با نیروی شهوت، اون حالت تعادلیش. روایات زیاد است در این باب راجع به مسئله عفت. کسانی که اهلش هستن مراجعه کنند در همین باب 22 از ابواب جهاد نفس صاحب وسائل نقل میکنند، در کافی است، در مستدرک است. روایتی است از امام صادق صلوات الله علیه که این جمله در اون روایت هست انما شیعت جعفر من عفا بطنه و فرجه. پیرو امام صادق کسی است که از نظر خوراک و از نظر شهوت جنسی عفیف باشد. بعد جملات بعد هم هست، اونجا که منظور نظر بود این جمله است: پیرو ما، یعنی اون کسی که از نظر روحی پیرو ماست، از نظر ملکات درونی پیرو ماست، روحش پیرو روح ماست، و اونچه که فضیلت است برای انسان در رابطه با نیروی شهوتش اون عفت است، یعنی اون حالت تعادلی روح در ارتباط با این نیرو، چه از نظر مصرف کیفیت که اونها بحثی است دیگر. حتی ما راجع به عفت دیدیم نسبت به کیفیت خوراک هم که انسان از نظر چارچوبه مشتبیش مقید باشد، اونجا هم اطلاق عفت می کنم. مراد این است که این روح از نظر شهوت در اختیار عقل، که عقل هم همیشه در چارچوبه شرع کار می کند. عقل صحیح در چارچوبه شرع کار می کند. روایتی است، این روایت از ابی بصیر است: قال قال رجل لابی جعفر علیه السلام، می‌فرماید که شخصی به امام باقر صلوات الله علیه عرض کرد: انی ضعیف العمل، من از نظر اعمال صالحم ضعیف هستم، یعنی نمیتونم فرض کنید که مستحبات انجام بدم و اعمال صالح غیر واجبات، قلیل الصیام، روز مستحبم کم میگیرم، نه اینکه روز واجب رو نمیگیرم، کم میگیرم، اشتباهش. ولکنی ارجو ان لا آکل الا حلالا، یه قید دارم و اون قید این است که مقیدم اون چرا که میخورم حلال باشد، یعنی از مسیر صحیح شرعی اسلامی به دستم بیام. این خودش خوب است، این خودش یک نوع مرزبندی است از نظر خوراک. قال فقال له، ابو بصیر میگوید به این که حضرت به او فرمود: اجل اجتهاد افضل من عفت باب و فرج، چه کوششی بالاتر و با فضیلت‌تر از عفت نسبت به خوراک و نسبت به امور جنسی و شهری. لذا اون چرا که سفارش شده است در مکتب‌های الهی، خصوصا در مکتب اسلام به متون که مراجعه می‌کنیم در ارتباط با نیروی شهوت، کلی نیروی شهوت، این است که اون حالت تعادلیش رو انسان حفظ کند، انسان عفیف باشد در ارتباط با نیروی شهوتش. و بعد انشاءالله میرسیم که اولین گام همین مرزبندی های شرعی است که برای انسان گذاشته شده که از این مسیر وارد بشه و این مرزبندی ها رو حفظ کنه، اون حالت تسلط عقل بر روح انسانی بر نیروی شهوت، که بر طبق مرزبندی هایی که از ناحیه خدا به بشر ارائه شده بر طبق اون مرزبندی ها عمل کنه. حتی حوادث که برای انسان در مسیر زندگیش پیش میاد موجب نشود که شهوت در رابطه با درخواستی که دارد به طور خودسرانه عمل کند، نه، اون مرزبندی ها را رعایت کند. اونگاه هست که تسلط عقل بر نفس ظاهر میشه در حوادث. مثلا اللهم صل علی محمد و آل محمد.